خب شنوندگان عزیز، برگشتیم خدمتون. صحبتی که داشتیم با دکتر ابوحمزه میکردیم راجع به تأثیرات روش‌های سالم تربیت فرزند بود. یه چیز دیگه که دکتر ابوحمزه میخواستم بهش اشاره کنم اون مسئله بود که شاید اینجا خیلی الان امروزه باب شده، حالا فکر میکنم توی امریکا زیاد، شاید توی ایران هم اینطور باشه، اونی که پدر و مادرها خیلی سعی میکنن که تو دید بچه‌ها خیلی مثلا امروزی و مدرن و خیلی کول باشن. و اینکه من خیلی وقتا دیدم پدر مادرایی که متاسفانه تا یک کارایی رو انجام میدن که اصلا صلاح نیست، برای اینکه میخوان مثلا تینیجراشون احساس کنن پدر مادرشون خیلی مدرن و امروزی هن. و من متاسفانه دیدم حتی کسایی که مثلا با فرزندانشون نشستن و مثلا ماریجوانا کشیدن و وقتی من این رو باشون صحبت کردم گفتم دلیلش چی بوده، میگفتن خب ما میخوایم بگیم که بچه‌هامون راحت باشن و اگه میخوان این کارو
پیش ما امتحان کنه،
پیش ما امتحان بکنه، در صورتی که غافلن از این مسئله که خب این چه تأثیر بدی میتونه داشته باشه. چون اون فرزند حتی اگر میره، ما میدونیم کسایی هستن جوانایی که میرن فقط به عنوان امتحان یه چیزی رو شروع میکنن، اونا معمولا ازش میان بیرون ساله.
بله.
به شرطی که پس ذهنشون این مسئله جا افتاده باشه که خب پدر من، مادر من که خیلی براش احترام قائلم، ایشون یه فردیه که هیچ وقت این کار رو نمی کنه و با این مسئله مخالفه.
بله.
بنابراین این یه چیز سالمی نیست. یعنی یک اصل و اصولی رو ما داریم برای بچه هامون به جا میذاریم و اونیه که از دید من این مسئله امری پسندیده نیست.
بله. و اینکه ثابت قدم باشیم در قوانینی که گذاشتیم. اگه بچه من بدونه که من مخالف مواد مخدر هستم، نمیتونم حرفامو عوض کنم، یه روز شل بگیرم، یه روز محکم وایسم. بعد از اول موضع منو بدونن که من چه نظری راجع به مواد مخدر یا سیگار یا هر گونه مسئله‌ای که حالا بعضی باش موافقن و بعضی مخالفن، بچه باید بدونه یا نوجوان ما باید بدونه که نظر پدر مادرش به طور محکم و مستدل چیه. نمیتونیم نظرمون رو عوض کنیم.
و اتفاقا همینی که شما میفرمایید در تایید حرفتون چقدر برای بچه‌ها مهمه، چون تو اون سنی که هستن، مخصوصا نوجوانی که دنبال اینن که هویت فردیشون رو شکل بدن.
بله.
دونستن اینی که پدر و مادری که تو زندگیشون هستن یک هویت ثابت و مشخصی دارن و ارزش‌هاشون مشخصه، میدونن کی هستن، میدونن از چی خوششون میاد، میدونن چی پسندیده است، چی پسندیده نیست، این به بچه‌ها یک گراوندینگ میده، یک زمینه، یک ثباتی بهشون میده.
بله.
مثل یک زمین محکمی که این بچه‌ها میتونن روش بیستن و بهش اعتماد کنن و تکیه کنن.
دقیقاً. و اینکه هویتی که دارن میسازن شاید دقیقاً درست هم نیست که عین پدر مادرشون باشه، ولی اون محکمی و ثبات رو یاد میگیرن که من اگه پدر مادرم با ثبات و قوی هستن، پس منم میتونم باشم. اگه پدرم میتونه نبگه، اگه مادرم میتونه نبگه به بعضی چیزا، پس منم میتونم بگم. بنابراین نگفتن خیلی کار سختی نیست، چون من هر جوری پدرم رو سعی کردم ترغیب کنم به یه موضوعی که نظرش رو عوض کنه ولی نکرد. بنابراین پدر من هویت ساخته شده محکمی داره و متزلزل نیست، نمیلرزه. پس ممکنه حالا من این شخصیت پدرم رو با تمام ویژگیاش پیدا نکنم و نخوام که داشته باشم، ولی میتونم شخصیت باثباتی رو پیدا کنم که محکمه و قویه، که میگه پس اگه پدرم و مادرم میتونن، پس منم میتونم. اگه اونا میتونن بگن نه، منم میتونم بگم نه. اگه اونا شخصیتی دارن که با هر چیزی متزلزل نمیشه، باثباته، پس منم این ثبات رو یاد میگیرم. بنابراین با مدل برداری، الگو برداری، یاد میگیره بچه که منم میتونم با محیطم خودم رو تطابق بدم بدون اینکه با هر چیزی تغییر کنم و هی متزلزل بشم و درم بشکنم.
دقیقا. ولی در این حال میخواستم این رو فکر میکنم لازمه بهش اشاره کنیم که دونستنی که کی هستیم و ارزش هامون چیه به معنای این نیستش که یه وقتایی ما میتونیم یه اشتباهاتی بکنیم به عنوان والدین، یک رفتاری رو نشون بدیم توی موقعیتی که مناسب نیست. و این خیلی مهمه، من این تأکید میکنم بسیار مهمه که اگر اشتباهی کردیم بدونیم به بچه هامون بگیم، معذرت بخوایم بابت رفتار غلطی که انجام دادیم. و این نشون دهنده اینه که این بچه ها یاد میگیرن که پس ببین پدر مادر من هم با توجه به اینکه آدمایی هستن که میدونن چی میخوان تو زندگیشون و هدفاشون چیه و ارزشهاشون چیه، ولی در این حال واقفن که اشتباه میتونن بکنن و اشتباهشون رو میپذیرن، بابتش معذرت میخوان و در صدد جبرانش برمیان. اینم به گونه رفتار خیلی مهمیه که ما به بچه هامون نشون بدیم که این قابلیت انعطاف رو داشته باشن و سعی بکنن اگر اشتباه میکنن خیلی نترسن، برای اینکه هیچ تنبیهی ندیدن و اشتباهشون رو بپذیرن به عنوان اینکه از اشتباهاتش آدم میتونه کلی چیزهایی رو یاد بگیره.
بله، و همین داره بهشون یاد میده که ما پرفکت نیستیم و اوکی هست و قابل قبول هست که گاهی اوقات اشتباه کنیم و از اشتباهاتمون یاد بگیریم. میتونیم دوباره اشتباه که کردیم برگردیم دوباره به اون مسیری که داشتیم و ادامه بدیم. اگه شما حتما خیلی باش مواجه هستید، هر روز ما با این مسئله مواجهیم که افرادی داریم توی کارمون میبینیم که میگه که من داشتم روی رژیم بودم که لاغر بشم، حالا وزن کم کنم، یه دونه شیرینی خوردم، دیگه تموم شد، دیگه نتونستم برگردم تو مسیرم. اینا کسانی هستن که انقدر پرفکشنیست هستن که فکر میکنن یه اشتباه کوچیک همه چی ریخته به هم، دیگه نمیتونن برگردن توی مسیر خودشون. حالا اگه از بچگی یادشون داده باشیم که it's okay، ما داریم همیشه تلاش میکنیم برای اینکه بهتر بشیم، اما اگه من به عنوان والد تو یه اشتباهی کردم و اینو میپذیرم، یعنی پذیرفتم، اومدم صحبت کردم، این اینقدر اعتماد به نفس دارم که راجع به اشتباهاتم صحبت میکنم، ولی ما بر میگردیم دوباره تو مسیر خودمون. من همچنان والد هستم، همچنان اون رابطه بینمون برقراره، ولی میتونم اشتباه کنم و بعد بازگو کنم، بیان
جبران کنم همون اشتباه رو،
مسئولیتش رو به عهده بگیرم. بله جبران کنم.
و اینی که یه وقتایی حتی میشه با حس مثلا شوخی، هیومر، فارسی شو بهتر میشه چی ترجمه کرد؟
شوخ طبعی،
مزاح. دقیقا لغت خیلی خوبی گفتین. با مزاح میشه حتی یه وقتای آدم به اشتباهات خودش
بره.
چون همین مزاح جزئی یکی از اون روشهای سیستمای دفاعی خیلی بالاییه که آدم با مزاح میتونه حتی یک چیزی رو نه به عنوان اینکه بخواد با شوخی هم رو بگذرونه، ولی میتونه به اشتباهات خودش حتی یه وقتای مزاح با مزاح بهش نگاه کنه و بخنده و بگه بله منم که فکر میکردم اینجوری، میتونم اشتباه کنم و این قابل درکه، چون هممون اشتباه میکنیم و دوباره برمیگردیم به همون کار درست و اون رو ادامه میدیم. این یک حسی رو تو بچه‌ها ایجاد میکنه که اون قابلیت انعطافی رو که شما اشاره کردین، که قرار نیست هیچ کسی نیست که همیشه بخواد کار درست انجام بده و همیشه بخواد موفق باشه.
بله، همیشه ما نمیتونیم کامل باشیم، کافیه که بفهمیم که کجاها از اشتباهاتمون درس میگیریم، مسئولیت پذیر باشیم که در قبال اشتباهی که میکنیم به جای اینکه مدام احساس گناه کنیم بتونیم اشتباهاتمون رو بپذیریم و جبران کنیم.
و حتی یه وقتایی ما میتونیم برای بچه هامون از اشتباهاتی که شاید تو سن اونا بودیم و اشتباهاتی که انجام دادیم صحبت کنیم.
بله.
یعنی مثلا برگردیم بگیم که من شخصا سن شما که بودم یه همچین اشتباهی رو کردم، چون خیلی وقتا پدر و مادرها شاید سعی میکنن یه تصویری از خودشون درست کنن.
بله.
که با واقعیت منطبق نیست، یعنی به گونه خودشون رو نشون میدن، چون من خیلی رو دیدم وقتی صحبت میکنن میگن مثلا پدر من، مادر من یک تصویری از خودش همیشه برای ما درست کرد که با واقعیت منطبق نبوده. و این پذیرفتن این که ما تو این سن بودیم و یه همچین اشتباهی رو کردیم و واقعا قابل درکه و میشه از این یاد گرفت.
بله.
و پیشرفت کرد و این رو به عنوان یک لکه ننگی نبینیم، به عنوان یک معضلی نبینیم که دیگه اصلا به هیچ عنوان نمیشه ازش گذشت. هم گذشت رو داریم یاد میدیم، هم درک متقابل رو داریم به بچه ها یاد میدیم، و همین که آدمیزاد در سنین مختلف با این اشتباهاتش هست که یاد میگیره و میتونه به رو به تکامل قدمای بیشتر و بیشتری رو برداره.
بله، کاملا درست موافقم باهاتون. و اینکه حالا همونطور که شما اشاره کردین خیلی مهمه که ما نقش خودمون رو داشته باشیم، نخواهیم که دوست بچه‌هامون باشیم. شما فرمودین که خیلی کول نباید باشیم. اینکه آره والد میتونه مهربون باشه، میتونه با بچه‌هاش راحت صحبت کنه، ولی لازم نیست دوستش باشه. من خیلی ها میبینم که احساس میکنن دوستن با هم، حالا با هم دیگه تفریح بریم. و من دارم کلاینتی که ایشون تمام درد دل مادره پیش بچه‌شه، پیش دخترشه.
بله.
هر چی، یعنی هر چیزی که داره تو زندگیشو برای دخترش میگه. و بعد اومده توی سشن به من میگه که چرا دختر من انقدر حالش بده، دختر 23 ساله من چرا اینقدر افسرده است، چرا اینقدر استراب داره. بعد که مرور میکنیم این بچه از وقتی 5 سالش بوده، مادر وقتی با پدر مشکل داشته سنگ صبور مادر بوده.
بله.
و خب مسلمه که این بچه احساس میکنه که اولا بین پدر مادر قرار گرفته.
بله.
و نمیدونه نقشش فرزنده که باید حمایت و محافظت بشه یا باید محافظت بکنه.
بله.
این نقشش قاطی میشه، خب مسلمه افسرده میشه
و جای بسیار بدی قرار میده این. بله. فرزند. و همونی که ما میگیم نباید خیلی با بچه ها دوست بود، و این به معنای این نیست که فکر کنن بچه ها بهشون اعتماد نخواهند کرد. اتفاقا این رفتار غلطیه که اگر مادر بیاد درد دل بکنه، چیزهای دیگه بگه، اتفاقا اعتماد بچه رو از دست میده، چون میگه. بله. که مادر توقع هم بر این بود که تو خودش میتونست این مسائل رو نگه داره و پروسس بکنه و اینا رو پردازش بکنه در. بله. درون خودش.
پس اگه مادرم نتونست، پس حتما منم نمیتونم.
پس منم نمیتونم. و گذشته از اون، نقطه مقابلش هم ما حواسون باشه، نمیخوایم که در این حال خیلی مستبد و خیلی خشک باشیم با بچه‌هامون. اگر دوست میگیم باشون نباشیم، این به معنای این نیست، خدا ناکرده، که وقت شنوندگان عزیز ما فکر کنن که ما منظورمون اینه که باید خیلی مستبد بود و باید خیلی رسمی بود با بچه‌ها. اصلا اینطور نیست. ما میتونیم خیلی با بچه‌هامون نزدیک باشیم، با فرزندانمون خیلی اوقات خوبی رو داشته باشیم، خیلی راحت باشیم، ولی همیشه نقش ها مشخص باشه.
بله.
که فرزند اینجا کیه، پدر و مادر کیان، و اینکه صحبت هایی که میشه پدر و مادر راجع به مسائل بچه ها به هیچ عنوان جلوی اونا نباشه. حتما با هم توافق داشته باشن و اگر میخوان راجع به یک مسئله بچه ها حضور دارن، یه چیز غیر منتظره اتفاق میفته، پدر و مادر باید یاد بگیرن که هر کدومشون اگر تو اون لحظه یک چیزی رو گفت، اون فرد مقابلم اون رو تایید بکنه.
بله.
و بعدن بگن ما راجع به این مسئله، این نکته مهمیه.
بله.
مثلا اگر بچه‌ها یه چیزی رو میگن که ما تو اون لحظه مطمئن نیستیم که باید چجوری عکس العمل نشون بدیم، هیچ اشکالی نداره اگر بگیم اوکی، اجازه بدین من و مامان شما راجع به این مسئله فکر خواهیم کرد و بعدن نتیجه رو به شما اعلام میکنیم.
بله.
لزومی نداره در لحظه حتما جواب بدیم. اگر آمادگیشو نداریم، میتونیم با اینجوری برای خودمون وقت بخریم که من با، اگه مادر حضور ندارن که خب چه خوب، میگیم پس اجازه بدیم من با مادرتون صحبت میکنم، بعد به شما خبر میدیم. حتی اگر حضور دارن مطمئن نیستیم، میتونیم بگیم الان موقع مناسبی نیست، اجازه بدین حتما ما در موقع مناسب ما با هم مشورت خواهیم کرد، جوابش رو به شما خواهیم داد.
حتی اگه جدا جدا مطرح کردن، من هفته پیش که از عزیزانی که میبینمشون به من مطرح کردن، وقتی هم راجع به همین صحبت میکردیم در جلسه، میگفتن که ما متوجه نشدیم، یعنی دخترشون وقتی خواسته یه کاری انجام بده جدا به پدرش زنگ میزنه و پدر بدون اینکه حالا اون لحظه یا سر شروع بوده یا سر کار بوده.
بله.
موافقت کرده.
دقیقا.
و بعد که اومده به مادرش گفته، گفته بابا موافقه.
بله.
و مادر حالتی مواجه شد که نمیتونست بگه نه، چون اگه میگفت نه پدر رو زیر سوال برده حرفش رو، و اگر هم میگفت آره خودش موافقه اون کار نبود، یعنی در واقع مونده بود که چه واکنشی باید الان نشون بده.
البته واکنش درست در تایید حرفتون اینه که اگر یه همچین اشتباهی صورت گرفته از جانب پدر، که حتما هم اشتباه.
بله.
بوده، یه قولی رو به فرزندشون دادن بدون اینکه با همسرشون.
بله.
چک بکنن و مطمئن بشن که ایشون موافقه، چاره ای نمیمونه برای مادر که موافقت بکنه با این قضیه.
بله.
و بعد با همسرش در خفای خودشون، در تنهایی خودشون صحبت بکنن که این قرار رو بذارین که به هیچ عنوان تنهایی به بچه ها قول ندیم. و اینی که مطمئن باشین هر دو طرفین با هم توافق نظر دارین راجع به این مسئله، چون وگرنه بچه‌ها وقتی اینو متوجه شن میان بین پدر و مادر قرار میگیرن
کاملا.
و اون مسئله تریانگولیشنی که ما میدونیم مثل مثلث ایجاد میشه که یه دو تا نقطش پدر و مادرن، یه نقطش فرزنده.
بله.
که مدام میاد بین پدر و مادر و میدونن که دقیقاً چه جوری برای چه خواسته های سراغ کدومشون برن. در صورتی که اگر اینو یاد بگیرن که فرقی نمیکنه پیش کی برن، تصمیم گیری راجع به مسائل از جانب پدر و مادر به عنوان یک تیم صورت میگیره، هیچ فرقی نمیکنه سراغ هر کدومشون برن، یه نتیجه خواهند گرفت.
بله. و اینکه اگه مطمئن نیستیم، همونطور که شما فرمودین، بگیم در هر شرایطی وقتی بچه‌ها میان سوال میکنن میتونیم بگیم بذارید من پدرتون یا با هم دیگه صحبت کنیم و تصمیم به شما میگیم. حتی اگر که توافق ندارن پدر مادر بر سر یه موضوع، بهتره که با هم در قفا و با خودشون با هم به توافق برسن، به یک نتیجه اونو اعلام بکنن. یارکشی نشه که
بله.
پدر بگه که من که موافقم بری پارتی، مامانت نمیخواد.
بله.
و مادر بگه من مخالفم به این دلیل، و همیشه یه حالتی بشه که پدر یکی از والدین نقش کول رو بگیره و یکی نقش
بد و منفی رو
داشته باشه، چون اجازه نمیده بچه‌ها مستبد، چون اجازه نمیده بچه‌ها تفریحشون رو داشته باشن یا فان داشته باشن.
در رابطه با همین می‌خواستم یه چیزی هم اضافه کنم، و اون اینی که یه وقتایی اگر دقت کرده باشین ما می‌بینیم نمونه‌هاشو، پدر مادر عزیز یاد می‌گیرن فقط اگه چیزی رو هم مخالفن بدون اینکه جویا بشن فقط خیلی راحت میگن نه.
بله.
یا آره. یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینی که بچه‌ها اگه خواستی دارن مخصوصا بهشون یاد بدیم که به ما بیان توجیه کنن که چرا یه چیزی رو میخوان.
بله.
مثلا اگر یک مثلا تینیجری ما داریم میاد میگه من با دوستان میخوام برم مهمانی، خب ما فوری اتوماتیکلی نیم بگیم نه، یا حتی اگر موافقیم سریع هم بله رو نگیم، بلکه بشینیم بگیم به بچه یاد بدیم این رو که خب شما علت که میخوایم برین چیه، با کیا دارین میرین، کی میرین، که برمیگردیم. یعنی این داریم ما یاد میدیم به فرزندمون که یک چارچوبی وجود داره، دو یک سری اطلاعاتی لازمه که باید فراهم بشه تا ما بتونیم راجع به اون تصمیم بگیریم.
بله.
یعنی منظور من اینه که بدون داشتن اطلاعات کافی اگر ما جواب آره یا نه رو بدیم به بچه هامون، باز داریم به گونه این جنبه ایمپالسیویتی و این جنبه رو یاد میدیم به بچه ها که ما آدمایی هستیم که زود قضاوت میکنیم، هیچ وقت سعی نمیکنیم حرف بچه‌مون رو بشنویم.
بله.
یا مثلا برگردیم بگیم که یک سوالی اما کردن، نمونه خیلی مثلا واضحی بزنم، ما مطمئن نیستیم بگیم آره یا نه، خیلی اتفاق میفته.
بله.
بگیم اوکی بذاریم ما ستایی با هم بشینیم، شما دلایلتو ما توضیح بده که چرا مثلا میخوای این هزینه رو متقبل بشین که برین فلان چیز رو بخرین یا فلان مهمانی رو برین.
بله.
نتایج دلایلتون رو به ما بگین، دلایلشون رو بشنویم، ببینیم واقعا منطقی هست یا نیست، باهاشون صحبت کنیم، مذاکره بکنیم و این که سعی کنیم یه نتیجه گیری رو با هم برسیم. و حتی اگر هم میگیم نه، به این گونه نباشه که خب من و پدر شما صحبت کردیم، نه شما نمیتونید مهمانی رو تشریف ببرید. نه، به گونه ای باشه که بشینیم و توضیح بدیم خب ما صحبت کردیم با پدرتون، ترجیحاً سه نفری.
بله.
و به این دلایل که مثلا ما افرادی رو که اونجا هستن مطمئن نیستیم، جایگاهی که میرین فرد مثلا بالغی نیست که نظارت کنه و زمانش شاید خیلی دیر وقته، به دلایل متعددی ما تصمیم گرفتیم که این نچگیری، به این نچگیری رسیدیم که این تصمیم مناسبی نیست.
بله.
و دلایلمون رو برای جوانامون و بچه‌هامون
فکر نکنن که ما همینطوری تصمیم گرفتیم. بله. و مستبدانه داریم،
احساسی از روی احساس. بله. به این نتیجه رسیدیم.
بله، کاملا صحیح میفرمایید. و اینکه همون چیزی که فرمودین، اون تریانگله، اون مثلث بین پدر مادر و بچه ایجاد نشه که فکر کنن که اگه من یکیشون رو راضی کنم یکی مجبوره رضایت بده، یا اینکه از اینکه پدرم مشغوله سر کاره وقت نداره مذاکره کنه با من استفاده کنم و بتونم بین این دو نفر یه شکافی بذارم که مجبور بشن حرف من رو قبول کنن. درسته بچه ها اون موقع مخالفت میکنن با نظر مخالف شما و اعتراض میکنن، ولی نهایتا خیلی هم خوشحال میشن که بدونن که پدر مادر ثبات قدم، ثابت قدمن و یه اقتداری دارن. بچه ها اون اقتدار رو میپسندن و به اپریشیت میکنن نهایتا. درسته اول مخالفت میکنن ولی بعد ازش خوشحالم میشن.
بله. و یه مسئله که اینجا خیلی مهمه میخواستم اشاره بکنم، این یاد دادن این پروسسه، این مراحل تصمیم گیریه، و اینکه یاد بدیم به بچه هامون که ما میشینیم راجع به چیزی صحبت میکنیم. بله. و اونا حرفشون رو میشنویم، یعنی وقتی دارن صحبت میکنن میشینیم گوش میدیم، پای تلفنمون نیستیم، حواسمون به تلویزیون نیست.
بله.
رادیویی اون پس زمینه روشن نیست. این یک فایده خیلی بزرگی داره، اینکه بچه ها هم اعتماد به نفس و هم حرمت نفسشون زیاد میشه. همین که بچه ها اعتماد میکنن که ما حرفشون رو گوش میدیم. من داشتم کیسایی رو که کسایی که اومدن متاسفانه تو کودکی مورد تعارضای جنسی
بله.
قرار گرفتن، و وقتی که جویا میشین که متاسفانه، حالا من فکر کنم حتما این برنامه باید راجع به این مسائل صحبت کنیم که چجوری پدر و مادر بتونن متوجه شن که خدای ناکرده یه اتفاق ناگواری برای بچه‌هاشون افتاده. ولی اکثر مواقع من دکتر الهام دیدم که اومدن و ازشون جویا شدم، شما به پدر و مادرتون گفتین؟ میگن نه.
بله.
بعد که وقتی جویا میشم چرا؟ میگن ما جرأت این رو نداشتیم که اگر میگفتیم چجوری برخورد میشد با ما. یا حتی دیدم کیسایی رو که وقتی رفتن گفتن حرف بچه رو ندیده گرفتن، یا حتی بچه رو تنبیه کردن بابت اینکه تو چطور اجازه دادی همچه اتفاقی بیفته. یه کسی بود به من اومد بود میگفت حتی فلفل تو دهن این بچه ریخته بودن که وقتی اومده گفته که یه همچین اتفاقی برای من افتاد، نه تنها نپذیرفتن بلکه فلفل تو دهن این بچه ریختن که تو اصلا به چه جرأتی این حرفو داری میزنی. و اینی که این بچه ها رو وقتی ما باهاشون یاد میدیم که ما به صحبتشون گوش میدیم، برامون اهمیت داره که بشینیم و بهشون گوش بدیم، اینا این اعتماد توشون ایجاد میشه که خدای ناکرده اگر اتفاق ناگواری براشون افتاد به راحتی بیان به ما بگن
و ما هم درک میکنیم که اون واقع سخت بوده، ایشون آسیب دیده، هرت شده، اذیت شده و ما کنارشیم، نه تنبیهش میکنیم نه دلسوزی الکی میکنیم، بهش کمک میکنیم که احساس بهتری پیدا میکنه. در واقع اون احساس منفی رو بهش کمک میکنیم که پروسس کنه، بپذیره و حالا بتونه مووان کنه، بره تو مرحله دیگه و از اون مرحله به راحتی بگذره. ولی ما اگه نتونیم کمکش کنیم، خودش هم هیچ وقت نمیتونه با درداش به راحتی کنار بیاد
مواجه بشه. چیزی که این زمینه میخواستم اضافه کنم اینه که اون بچه ای رو که ما توش این اعتماد به نفس رو ایجاد بکنیم، این توانایی رو ایجاد بکنیم که بتونه با بزرگتراش بشینه و صحبت کنه و نظرش رو بگه، اون بچه ها خیلی کمتر احتمال داره که یه اتفاق ناگوار جنسی رو، تعارض جنسی رو مخالفت نکنن.
بله.
چون بچه هایی هستن که من میشنوم حتی تو سنین بالاتر بودن.
بله.
نوجوانی وقتی فرد متعارض اومده و به اینها تجاوز کرده به حریم این بچه ها، اینها این توانایی رو تو خودشون احساس نمی کردن که اصلا مخالفت کنن، چون این توانایی توشون ایجاد نشده. یعنی ما پدر و مادر توشون این توانایی رو ایجاد نکردیم که این بچه بتونه برای خودش stand up for herself، یعنی برای خودش بیسته و مخالفتش رو ابراز بکنه.
این تو بزرگسالی ادامه پیدا میکنه. خیلی مواقع حتی تو بزرگسالی هم نمیتونن در برابر خیلی مسائلی که به حریمشون تجاوز میشه، حالا فقط سکشوالی نیست، به حریمشون تجاوز میشه، نمیتونن از خودشون دفاع کنن. فکر میکنن توان این جرأت اینو ندارن که از خودشون دفاع کنن.
پس اگه موافق باشین ما حتما یه برنامه رو نسبت به این مسئله اختصاص بدیم که پدر و مادرها بتونن یک سری نشانه هایی رو که وجود داره که نشانگر اینه که بچهشون اتفاق ناگواری براش افتاده رو بتونن واقف باشن، مسئله اهمیت این که چجوری این بچه ها رو از قبل بهشون یاد آموزششون بدن.
بله.
که چجوری مواظب باشن از خودشون و چجوری برای خودشون از خودشون دفاع کنن، اینو حتما یه برنامه راجبش صحبت خواهیم کرد.
حتما بسیار ضروریه که روی این موضوع تاکید کنیم و آموزش بیشتری بدیم به والدین.
به هر حال من فکر میکنم که الان دیگه وقتمون هم تموم شده ما خیلی خوشحال شدیم که در خدمت شنوندگان عزیز بودیم و امیدواریم که تو برنامه بعدی بتونیم بیشتر و بیشتر این مسائل رو براشون باز کنیم.
با تشکر از همراهی شما، خدا نگهدار.